بخش دومین، سفر اول حقیر به اعتاب عالیات در سنه 1381 هجریه قمریه، به غیر از سفر بیت الله الحرام. این جانب چون دفتر رسمی اقامه عراقی داشتم، پس از مراجعت به ایران هر روز ممکن بود بدون تشریفات طویله اداره گذرنامه، فقط با مراجعه مختصر و اخذ جواز خروج بدانجا مراجعت نمایم. در سال بعد از رحلت مرحوم آیت الله انصاری، هرچند عازم بر سفر شدم، اما موانعی پیش آمد که محروم ماندم. تا 2 سال بعد از ارتحال ایشان که 4 سال از سفر بیت الله الحرام می گذشت، که در ضمن آن در 2 بار ذهاب و اياب عبور از عراق بود و استفاده کافی از برخورد و ملاقات با آقای حداد نمودیم، و 5 سال از مراجعت حقیر از نجف اشرف سپری می شد. در اواخر شهر ذوالقعدة الحرام 1381 برای زیارت اعتاب مقدسه و زیارت مخصوصه روز عرفه برای سفر به راه افتادم و قصد داشتم 10 روز در کاظمین علیهم السلام بمانم و سپس به کربلا و نجف و سر من رآه مشرف گردم. در کاظمین میهمان حاج عبدالزهرا بودم که در نزدیک کاظمین در گریعات منزل گرفته بود و غالبا اوقات به زیارت مرقدین مطهرین می گذشت. ولی چند روزی هم یکسره به میهمانی داییزاده محترم علامه حاج سید مرتضی عسکری ادام الله و ایام برکاته، بنا به دعوت و درخواست ایشان در بغداد محله کراده شرقیه رفتم. ولی در این روزها فقط 1 بار توفیق تشرف به حرم مطهر دست می داد و غالباً با ایشان پیرامون مباحث علمی و اجتماعی و کیفیت درد و راه علاج مسلمین صحبت بود. چون حاج عبدالزهرا خبر ورود مرا به کربلای معلا رسانیده بود، حاج محمد علی حضرت حاج سید هاشم را برای زیارت به کاظمین علیهم السلام می آورد و در چند روز درنگ در آنجا هم خیلی از محضرشان بهره‌مند شدیم. حال آقای حداد در آن وقت به قسمی بود که به کلی از عالم طبیعت انصراف داشتند. نه گرسنگی را ادراک می کردند، نه طعم غذا را، نه صدایی را می شنیدند، مگر با بلند سخن گفتن و تکرار بعد از تکرار. و اگر بتوانیم تصور کنیم خلع بدن را در روزهای متمادی و ماهای متوالی متناوباً نمونه عینی و خارجی آن وجود آقای حداد بود. شبها در منزل آقای حاج عبدالزهرا که در بناهای جدید الاحداث در کاظمین بود و از هر طرف به باغهای خرما و پرتقال محاط بود و در روی زمین هم خضروات و سبزیجات کاشته بودند به سر می بردیم. هوا بسیار ملایم و لطیف بود و با آنکه در ماهای اول بهار بود، لازم بود شبها انسان از روپوش و پتو استفاده کند. فراش آقای حداد را داخل اتاق پای پنجره مشرف به باغ‌های بیرون انداخته بودند و پنجره باز بود و من هم در جنب ایشان خوابیده بودم. صبح که شد، حضرت آقا فرمودند من دیشب تا به صبح سرما خوردم، چون در بدو خواب هوا ملایم بود و پتو را روی خود نینداختم. در نیمه های شب هوا سرد و من سردم شد، به طوری که خوابم نمی برد. خواستم برخیزم و در پنجره و شباک را ببندم، دیدم قدرت بر حرکت ندارم. خواستم پتو را از پایین پا بردارم و بر روی خود افکنم، دیدم قدرت بر حرکت ندارم. خواستم بگویم سید محمد حسین پتو را روی من بینداز. دیدم قدرت بر حرف زدن ندارم. به همین حال بودم تا صبح و سرمای خوبی هم خوردم. رفقای کاظمینی می گفتند یک روز با ماشین‌های مینیبوس کبریتی شکل عراق از کربلا با آقای حداد به کاظمین آمدیم. در میان راه شاگرد شوفر خواست کرایه ها را اخذ کند. گفت شما چند نفرید؟ آقای حداد گفتند 5 نفر. گفت نه شما 6 نفرید. ایشان باز شمردند و گفتند 5 نفریم. ما هم می دانستیم که مجموعاً 6 نفریم، ولی مخصوصاً نمی گفتیم تا قضیه آقای حداد مکشوف گردد. باز شاگرد سائق گفت 6 نفرید. ایشان گفتند
خوی مدشوف، هازا واحد، او هازا سنین، او هازا سلاسه، او هازا اربعه، او هازا خمسه، بعدش تکل اند.
ای برادرم، مگر نمی بینی؟ در این حال اشاره نموده و یکی که افراد را شمردند. این است 1 و این است 2 و این است 3 و این است 4 و این است 5. دیگر تو چه میگویی؟ او گفت
یا سید انت ما تحسب نفسک.
ای سید، آخر تو خودت را حساب نمی کنی؟ رفقا می گفتند عجیب اینجاست که در این حال باز هم آقای حداد خود را گم کرده بود و با اینکه معاون سائق گفت تو خودت را حساب نمی کنی و نمی شماری، باز ایشان چنان غریق عالم توحید و انصراف از کثرت بودند که نمی توانستند در این حال هم توجه به لباس بدن نموده و آن را جزء آنها شمرده و یکی از آنها به حساب درآورند. حضرت آقای حداد خودشان برای حقیر گفتند در آن حال به هیچ وجه من الوجود خودم را نمی توانستم به شمارش درآورم. و بالاخره رفقا گفتند آقا شما خودتان را هم حساب کنید و این بنده خدا راست می گوید و از ما اجرت 6 نفر می خواهد. من هم نه یقیناً بلکه تعبداً به قول رفقا کرایه 6 نفر به او دادم و همگی برای نماز در مسجد براسا پیاده شدیم. در آنجا دیدم امام مسجد شیخ علی صغیر هم دم از توحید می زند و ندا به لا هو الا هو بلند کرده است. و چون به کاظمین علیهم السلام آمدیم و رفتیم در وضوخانه عمومی تا وضو بسازیم، دیدم من وضو گرفتن را بلد نیستم. خدایا چرا من وضو گرفتن را نمی دانم؟ نه صورت را می دانم، نه دست راست را و نه دست چپ را، و نماز بدون وضو هم که نمی شود. با خود گفتم از این مردی که مشغول وضو گرفتن است کیفیت وضو را می پرسم. بعد با خود گفتم او به من چه می گوید؟ آیا نمی گوید ای سید پیر مرد، تا به حال 60 سال از عمرت گذشته است و وضو گرفتن را نمی دانی؟ ولی همین که به سراغ او می رفتم دیدم خود به خود وضو آمد. بدون اختیار و علم دست را به آب بردم و صورت را و سپس دست ها را شستم. آنگاه مسحنگ را کشیدم و در این حال دیدم آن مرد وضو گیرنده همین که چشمش به من افتاد گفت ای سید، آب خداست، وضو خداست، جایی نیست که خدا نیست. می فرمودند بعضی از اوقات چنان سبک و بی اثر می شوم عیناً مانند یک پرکاهی که روی هوا می چرخد، و بعضی اوقات چنان از خودم بیرون می آیم عیناً به مثابه ماری که پوست عوض می کند، من چیز دیگری هستم و آن بدن من و اعمالش همچون پوست مار که کاملاً به شکل مار است و اگر کسی نداند و از دور ببیند میپندارد یک مار است، ولی جز پوست مار چیزی نیست. میفرمودند بسیار شده است که به حمام میرفتم و وقت بیرون آمدن دشداشه یعنی پیراهن عربی بلند را وارونه میپوشیدم. میفرمودند هر وقت به حمام میرفتم حمامی در پشت صندوق اشیا و پولهای واردین را میگرفت و در موقع بیرون آمدن به آنها پس میداد. یک روز من به حمام رفتم و موقع ورود خود حمامی پشت صندوق بود و من پولهای خود را به او دادم. چون بیرون آمدم و میخواستم امانت را پس بگیرم، شاگرد حمامی پشت صندوق نشسته بود. گفت سید، امانتی تو چقدر است؟ گفتم 2 دینار. گفت نه، اینجا فقط 3 دینار است. گفتم چرا مرا معطل می‌کنی؟ 1 دینارش را برای خودت بردار و 2 دینار مرا بده که بروم. چون جریان را صاحب حمام شنید، از شاگردش پرسید چه خبر است؟ گفت این سید می‌گوید من 2 دینار دادم و اینجا 3 دینار است. گفت من خودم 3 دینار را از او گرفتم. 3 دینار را بده، 3 دینار مال اوست. به حرفهای این سید هیچ وقت گوش نکن که غالباً گیج است و حالش خراب است. آقای حداد می فرمودند در آن لحظه من حالی داشتم که نمی توانستم 1 لحظه در آنجا درنگ کرده و با آنها گفتگو کنم و اگر 1 قدری معطل می کردند می گذاشتم و می آمدم. می فرمودند در هر لحظه علومی از من می گذرد بسیار عمیق و بسیط و کلی، و چون در لحظه ثانی بخواهم به یکی از آنها توجه کنم می بینم عجبا فرسنگ ها دور شده است. باری پس از چند روز توقف در کاظمین علیهم السلام در خدمت ایشان عازم کربلا شدیم و در منزل ایشان وارد گردیدیم. چون به واسطه توسعه شارع عباسی آن دکه کنار مسجد خراب و به پیاده رو خیابان افتاده بود و ایشان هم دیگر محلی برای عبادت و خلوت نداشتند و در منزل محقر ایشان هم با کثرت عائله جای عبادت و خلوت نبود، بناچار در آخر بنبست کوچه همان منزل 1 منزل محقر و خرابه‌ای را که پدر جناب محترم آقای حاج محمد حسن شرکت از بابت خیرات و ثلث خود در اختیار تصرف فرزندش قرار داده بود، ایشان آن منزل را تحت اختیار حضرت آقای حاج سید هاشم قرار دادند تا از آن استفاده کنند. آن منزل دارای 2 اتاق بود، یکی در بالای در ورودی که تحقیقاً از 2 در 2 متر تجاوز نمی کرد و دیگری در داخل که آن هم تحقیقاً از 2 در 3 متر متجاوز نبود و دارای 1 سرداب کوچک، و بنده چنین که تخمین می زنم تمام مساحت آن منزل از 40 الی 50 متر متجاوز نبود، ولی به عوض کهنگی و فرسودگی و احتمال قوی ریزش آوار و رطوبت در آخر بنبست واقع بود و به تمام معنا کلمه دنج و بدون سر و صدا و برای عبادت و بیرونی حضرت ایشان بسیار محل مناسب. گرچه روزها بچه عرب‌ها در کوچه خیلی سر و صدا داشتند، ولی ایشان می‌فرمودند من سر و صدایی را نمی‌شنوم. اتفاقاً پس از ایام حج در همان اوقات یکی از بستگان سببی با زوجه‌اش وارد شد و ایشان آن اتاق بالای در را به او دادند تا استراحت کند. وی با عیالش پس از ساعتی از آنجا پایین آمده به سرداب رفت و گفت بچه های کوچه سر و صدا و غوغایشان به قدری است که نه تنها خواب را می رو باید، بلکه در بیداری هم قابل تحمل نمی باشد. ایشان فرمودند من سر و صدایی به گوشم نمی رسد و اوقاتی که در آن اتاق هستم خیلی راحت می باشم. در این زمان با وجود توارد و پی در پی در آمدن این حالات دیگر تحمل کار و کسب برایشان متعذر گردید. یعنی به طوری بدن می افتاد و روح انصراف پیدا می نمود که اداره امور عالم طبع از اشکال مشاکل به شمار می رفت و نه متأثر و مشکل بلکه متعذر و محال می نمود. لذا ایشان دکان خود را به همان شاگرد واگذار نموده تا هرچه کسب کند مایحتاج خود را بردارد و بقیهش را برای ایشان بیاورد. و اصولاً در وقتی هم که ایشان خودشان به دکان می رفتند، برای شاگرد حقوق مشخصی معین نکرده بودند، بلکه از اول صبح تا هنگام خاتمه عمل هرچه کاسبی کرده بودند، نه آنکه با هم بالمناسفه تقسیم می کردند، بلکه به شاگرد می گفتند تو امروز چقدر احتیاج داری؟ مثلا می گفت نیم دینار یا 700 فلس و یا هر مقداری که بود و ایشان آن مقدار را به او می دادند و بقیه را برای خود بر می داشتند و بعضی اوقات بقیهش فقط 50 فلس بود و یا اصلا چیزی نمی ماند و چه بسا ایشان با همان 50 فلس یا دست خالی به منزل باز می گشتند. حالا با این عائله سنگین چه کنند؟ در اینجا خوب خداوند وظیفه رفقای طریق را روشن می کند که باید با تمام مراقبت و دقت مواظب حالات یکدیگر باشند. در صورتی که برای یک نفر از آنها جاذبه روحی از آن طرف بالا شدید شد، به طوری که از تدبیر امور افتاد و عائله‌اش نیازمند شدند، وی را به وادی فقر و هلاکت و نیستی نسپارند، بروند و از اموال خود خودش و خانواده‌اش را اداره کنند تا زمانی که این سالک از آن حال بیرون آید و بتواند تدبیر امور خود را بنماید. نباید منتظر باشند تا از حقوق شرعیه واجبه همچون خمس و یا از صدقات و زکوات و کفاراتشان او را اداره کنند، بلکه باید با تمام اموال خود بدون حساب و کتاب بی‌دریغ همچون عائله خودشان، بلکه اولا و افضل و اتم و اکمل و بی‌دریغ‌تر از عائله خودشان او را و عائله‌اش را متکفل گردند، چرا که او رفیق طریق است و مجاهدات نفسانیه فی سبیل الله، آن هم مجاهده کبرا و جهاد اکبر، او را از پای درآورده و شدت واردات معنویه و حالات روحیه و تجردات نفسانیه و شدت اتصال به عالم غیب و ظهور تجلیات الهیه او را از توجه به عالم کثرت منسلخ داشته است. چه جهادی از این عظیمتر و چه انفاقی از این شایسته تر؟ اما افسوس و هزار افسوس که او سید هاشم است و از حالات او همسایه‌اش هم خبر ندارد، عیالش هم مطلع نیست، فرزندانش هم نمی دانند چه خبر است و خود او هم که به فاش نمودن اسرار الهیه زبان نمی گشاید و مناعت طبع و عزت نفس و علو روح او به وی اجازه نمی دهد حتی به نزدیکترین دوست صمیمی و رفیق راه این شدت و عسرت و این امتحان عظیم و آزمایش کبیر خداوندی را گوش زد کند و شرح دهد. مگر کسانی از رفقا که خودشان جستجو کنند و کنجکاو باشند و در مراقبت و مواظبت حال و جریان رفیق کوشا و ساعی باشند. و معلوم است که توانمندان از رفقا دنبال کسب و کار خود هستند و چنین تفقد و پیجویی از آنان بعید است و ناتوانان آنان هم چه بسا برخی خود کم و بیش در اسرت و واردات قلبیه پیرو استاد هستند و تفقد آنان جز غمی بر غمشان نیفزاید و به غیر گفتن هم غلط و افشاء سر است که اگر استاد مطلع شود وی را به کلی از اعتبار ساقط می کند. در این سفر اسرت وی به حد اعلا بود و واردات قلبیه به حد اعلا بود و چنان صورت سرخ می شد و چشمان متلعلی می گشت که سیمایشان در نهایت زیبایی بود و بعضی اوقات چنان بیحال و افسرده و زرد می گشت و استخوان‌ها درد می گرفت که حکایت از وارده جلالیه داشت.
کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام.
تمام کسانی که روی زمین باشند فانی هستند و باقی می ماند وجه پروردگار تو که آن وجه دارای صفت جلال و جمال است. در این کریمه شریفه می‌بینیم که ذوالجلال و الاکرام صفت برای وجه ربک آمده است، نه برای ربک، و وجه رب است که به ابدیت پیوسته و از حدوث فراتر رفته و به دو لباس مرحمت جمال و اکرام و عزت جلال و عظمت مخلع گردیده است. حضرت آقای حاج سید هاشم در این سفر قرآن بسیار می‌خواندند، آن هم تکیه به صوت با صدای حزین و نیکو، و قرآنشان بسیار جذاب و گدازنده و فانی کننده بود و از ابیات ابن فارز بالاخص از تائیه کبرا قرائت می نمودند، آن هم با صوت و صدا. نمازهای صبح و ظهر و عصر را بنده به ایشان اقتدا می کردم، چون کسی در منزل نبود جز یک نفر از رفقای صمیمی، اما نماز مغرب و عشا را ایشان به حقیر اقتدا می نمودند و غالبا هم در روی بام انجام می گرفت و دستور داده بودند که حقیر در نمازها سوره های بلند را بخوانم، مانند یاسین و واقعه و مسبحات، یعنی الحدید، الحشر، الصف، الجمعه، التغابن و تبارک و منافقین و هل اتا و ما اشبهها، برای آنکه ایشان چون اقتدا می کنند حقیر را در قرائت و نفی خواطر تثبیت نمایند و می فرمودند اینطور بهتر است تا آنکه شما به من اقتدا کنی. حقیر هم از همین صور در نمازها انتخاب نموده و قرائت می نمودم. البته قدری تکیه به صدا و به فرموده ایشان با صوت حزین. اما در این نمازها حاج محمد علی به ایشان اقتدا می نمود، بدین صورت که بنده امام بودم و حضرت آقا مأموم و ایشان در همین جماعت به آقا اقتدا می کرد و می گفت من قدرت ندارم به غیر آقا اقتدا کنم. چند بار حضرت آقا وی را در حضور بنده دعوا کردند که تو خلاف شرع می کنی و اقتدای به مأموم جائز نیست، اما او می گفت در عالم واقع آقا امام است همه جا، خواه مأموم باشد و یا امام، و در این صورت من که این مطلب را فهمیدم نمی توانم به غیر او اقتدا نمایم. ایشان می فرمودند اگر این کلام تو درست باشد باید به سید محمد حسین اقتدا کنی نه به من، چون مرا در هر حال امام می دانی، امامن او مأموما. ولی حاج محمد علی گوشش به این سخنها بدهکار نبود و تا با وجود ایشان در سالیان متمادی یک بار هم به حقیر اقتدا ننمود. ایشان در اول غروب پس از نماز مغرب مقدار مختصری به عنوان شام آنچرا که از منزل مجاور یعنی منزل سرکوچه که ایالاتشان آنجا بودند می آوردند تناول نموده و پس از ادای نماز عشا می خوابیدند. ساعتی می گذشت بیدار می شدند و از بام به زیر می آمدند و تجدید وضو نموده بالا می آمدند و چند رکعت نماز با صدای خوش و آهنگ دلنشین قرآن از سوره های طویل می خواندند و بعدن قدری همینطور متفکرن رو به قبله می نشستند و سپس می خوابیدند. باز بیدار می شدند و چند رکعت نماز دیگر به همین منوال می خواندند. و چون شبها کوتاه بود لحاظا دیگر وقتی به اذان صبح باقی نمی ماند. و چه بسا در این حال یا در دفعه اول که بیدار می شدند می فرمودند سید محمد حسین چای یا آب گرمی بیاور. حقیر پایین می رفتم و روی چراغ فتیله نفتی چای درست می کردم و فوراً می آوردم. می فرمودند مرحوم آقا یعنی مرحوم قاضی خودش اینطور بود و به ما هم اینطور دستور داده بود که در میان شب چون برای نماز شب برمی خیزید چیز مختصری تناول کنید. مثل چای یا دوغ یا یک خوشه انگور یا چیز مختصر دیگری که بدن شما از کسالت بیرون آید و نشاط برای عبادت داشته باشید. بنابراین بنده هرچه ایشان میل داشتند گاه آب جوش و یا چای و یا دوغ و یا خیار برایشان به بام می بردم چون در آن فصل هنوز انگور نرسیده بود. اذان صبح نماز را با ایشان به جماعت به جای آورده و سپس ایشان به سجده می رفتند و قریب نیم ساعت و سه ربع و احیاناً یک ساعت سجدشان طول می کشید و بعضاً به حمام رفته دوشی می گرفتند و بیرون می رفتند برای زیارت قبر مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام و قبر مطهر حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه و بعضی از حوائج منزل را در مراجعت تهیه نموده و به خانه باز می گشتند. در شب عرفه به قدری رفقا از نجف و کاظمین و سماوه و ایران آمده بودند که حیات و ایوان و اتاقها پر شد و مقداری از دعاهای شب عرفه خوانده شد و الحق مجلس جذاب و باحالی بود. آنگاه همگی غذای مختصری تناول نموده و برای زیارت و انجام اعمال آن شب از منزل بیرون رفتند و چند نفری به خانه برگشتند که از اخص اصدقا و رفقای ایشان به شمار می آمدند. روز قبل از عید قدیر در خدمتشان به نجف اشرف برای زیارت مخصوصه عید قدیر مشرف شدیم و ظهر روز عید همه رفقا جمیعاً در منزل آقا سید حسین نجفی دعوت داشتند. حضرت آیت الله حاجی عباس با تمام اطرافیانشان بودند. آن هم محفل بسیار باحال و وجداور بود. ایشان روز بعد از عید به کربلا مراجعت کردند و حقیر برای تشرف و زیارت بیشتری و تجدید عهد با دوستان سابق چند روزی بیشتر ماندم و ورودم در منزل حضرت استاد آقای حاج شیخ عباس بود و تا روز 24 که روز مباهله رسول خدا و اهل بیتشان با نصارای نجران است و روز 25 که روز خاتم بخشی و روز نزول سوره هل اتی درباره اهل بیت است در نجف اشرف توقف نموده و سپس که ایام محرم نزدیک شده و در آستانه طلوع هلال غم‌انگیز آن بودیم به کربلا مراجعت نمودم تا از برکات عزاداری تحت قبة الحسین علیه السلام کامیاب شویم. معلوم است که منزل حقیقی ما و ورود و خروج ما در کربلا منزل حداد است، چون روابط به قدری صمیم و پاک است که ایشان بنده را فرزند خود می دانند و فرزندانشان با حقیر معامله برادری می کنند. اما حقیر نه تنها خود را فرزند نمی دانم، زیرا نه جسمن و نه روحن فرزند نیستم، بلکه در اینجا اگر به حق کلمه جمله صحیح را بخواهیم پیدا کنیم، جمله خانزاد است. آری غلامزاده است که در این منزل تولد یافته و به دستگیری و کرامت حضرتش حیات نوین گرفته است. اتفاقاً از جهتی هم این نام مطابق با مسما در آمده است، چون والده حقیر در زمان کودکی گوش راست مرا سوراخ کرده و در آن حلقه ای عبور داده بودند به نام حلقه حیدری و مرا هم غلام حیدری می خواندند. یعنی این طفل غلام حلقه به گوش حیدر است و تا این زمان گوش راست من سوراخ است و دیگر قابل التیام نیست، زیرا کسی که نطفه‌اش و شیرش با ولایت حیدر بسته شده است و گوشش را به نام و مهر حیدر سوراخ کرده و حلقه گذرانده اند، کجا می تواند ظاهرن و باطنن، سرن و علنن از غلامی خود دست بردارد؟ حضرت آقای حداد پدر واقعی بنده بود و در تمام مسافرت‌ها ورود و خروج ما در منزل ایشان ورود و خروج اهل خانه بود. لحاظا در مراجعت از نجف معلوم است که مسافر به خانه خود برمیگردد. در تمام دهه عزاداری حال حضرت حداد بسیار منقلب بود. چهره سرخ می‌شد و چشمان درخشان و نورانی، ولی حال حزن و اندوه در ایشان دیده نمی شد. سراسر ابتهاج و مسرت بود. می فرمود چقدر مردم غافلند که برای این شهید جان باخته قصه می خورند و ماتم و اندوه به پا می دارند. صحنه عاشورا عالی ترین مناظر عشق بازی است و زیباترین مواطن جمال و جلال الهی و نیکوترین مظاهر اسماء رحمت و غضب، و برای اهل بیت علیهم السلام جز عبور از درجات و مراتب و وصول به اعلی ذروه حیات جاویدان و منسلخ شدن از مظاهر و تحقق به اصل ظاهر و فنای مطلق در ذات احدیت چیزی نبوده است. تحقیقاً روز شادی و مسرت اهل بیت است، زیرا روز کامیابی و ظفر و قبولی ورود در حریم خدا و حرم امن و امان اوست. روز عبور از جزئیت و دخول در عالم کلیت است، روز پیروزی و نجاح است، روز وصول به مطلوب غایی و هدف اصلی است، روزی است که گوشه ای از آن را اگر به سالکان و عاشقان و شوریدگان راه خدا نشان دهند، در تمام عمر از فرط شادی مدهوش می گردند و یک سره تا قیامت برپا شود به سجده شکر برو در می افتند. حضرت آقای حداد می فرمود مردم خبر ندارند و چنان محبت دنیا چشم و گوششان را بسته که بر آن روز تأسف می خورند و همچون زن فرزند مرده می نالند. مردم نمی دانند که همه آنها فوز و نجاح و معامله پربها و ابتیاع اشیاء نفیسه و جواهر قیمتی در برابر خزف بوده است. آن کشتن مرگ نبود، عین حیات بود. انقطاع و بریدگی عمر نبود، حیات سرمدی بود. می فرمودند شاعری وارد بر مردم حلب گفت گفت آری لی کو دور یزید، کی بودستان غم چه دیر اینجا رسید. چشم کوران آن خسارت را بدید، گوش کران این حکایت را شنید. در دهه عاشورا حضرت آقای حداد بسیار گریه می کردند، ولی همش گریه شوق بود و بعضی اوقات از شدت وجد و سرور چنان اشکهایشان متوالی و متواتر می آمد که گویی ناودانی است که آب رحمت باران عشق را بر روی محاسن شریفشان می ریزد. چند بار از روی کتاب مولانا محمد بلخی رومی این اشعار را با چه صوت و آهنگ دلنوازی می خواندند که هنوز که هنوز است آن صدا و آن آهنگ و آن اشکهای سیلابوار در خاطر مجسم و تو گویی اینک حداد است که در برابر نشسته و کتاب مثنوی را در دست دارد. زاده ثانی است احمد در جهان، صد قیامت بود و اندر عیان. زو قیامت را همی پرسیدن، کی قیامت تا قیامت راه چند؟ با زبان حال می گفتی بسی، که ز محشر هش را پرسد کسی. بهر این گفتن رسول خوش پیام، رمز موتو قبل موتو یا کرام. همچنان که مردم من قبل موت، زان طرف آورده ام این سیت و صوت. پس قیامت شو قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط است این. تا نگردی این ندانیش تمام، خواه کان انوار باشد یا ظلام. عقل گردی عقل را دانی کمال، عشق گردی عشق را بینی جمال. نار گردی نار را دانی یقین، نور گردی هم بدانی آن و این. گفتمی برهان بر این دعوت مبین، گر بودی ادراک اندر خرد این. هست انجیر این طرف بسیار خار، گر رسد مرغی قنق انجیر خار. در همه عالم اگر مرد و زنند، دم بدم در نزع و اندر مردنند. این سخنها را وصیتها شمر، که پدر گوید در آن دم با پسر. تا بروید رحمت و غیرت بدین، تا ببرد بیخ بغض و رشک و کین. تو بدان نیت نگر در اقربا، تا ز نزع او بسوزد دل تو را. کل آتن آت آن را نقد دان، دوست را در نزع و اندر فقد دان. ور غرضها زین نظر گردد حجیب، این نظرها را برون افکن ز جیب. در نیاز خشک و بر عجزی مایست، زان که با عاجز گزیده معجزی است. عجز زنجیری است زنجیرت نهاد، چشم در زنجیر نه باید گشاد. پس تضرع کن که ای هادی زیست، باز بودم پشه گشتم این ز چیست. سختر افشردم در سر قدم، که لفی خسرم ز قهرت دم بدم. از نصیحتهای تو کر بودم، بتشکن دعوی و بتگر بودم. یاد سنت فرزتر یا یاد مرگ، مرگ مانند خزان تو اصل برگ. سالها این مرگ تبلک می زند، گوش تو بیگاه جنبش می کند. تشبیه مغفلی که عمر زایع کند و در نزع بیدار شود، به ماتم اهل حلب. گویدن در نزع جان از آه مرگ، این زمان کردت ز خود آگاه مرگ. این گلوی مرگ از نعره گرفت، تبل او بشکافت از ضرب شگفت. در دقایق خیش را در تافتی، رمز مردن این زمان دریافتی. رسیدن شاعر به حلب روز عاشورا و حال معلوم نمودن و نکته گفتن و بیان حال کردن. روز عاشورا همه اهل حلب باب انطاکیه اندر تا به شب، گرد آید مرد و زن جمعی عظیم، ماتم آن خاندان دارد مقیم. تا به شب نوحه کنندن در بکا، شیعه عاشورا برای کربلا. بشمرندان ظلمها و امتحان، کز یزید و شمر دیدان خاندان. از غریو و ناله ها در سرگذشت، پر همی گردد همه صحرا و دشت. یک غریبی شاعری از ره رسید، روز عاشورا و آن افغان شنید. شهر را بگذاشت وان سو رای کرد، قصد جست و جوی آن هیهای کرد. پرس پرسان می شدن در افتقاد، چیست این غم بر که این ماتم فتاد؟ این رئیسی زفت باشد که بمرد، این چنین مجمع نباشد کار خورد. نام او القاب او شرحم دهید، که غریبم من شما اهل دهید. چیست نام و پیشه و اوصاف او، تا بگویم مرثیه الطاف او. مرثیه سازم که مرد شاعرم، تا از اینجا برگ و لالنگی برم. آن یکی گفتش که تو دیوانه ای، تو نه ای شیعه عدو خانه ای. روز عاشورا نمی دانی که هست، ماتم جانی که از قرنی به هست. پیش مؤمن کی بود این قصه خار، قدر عشق گوش عشق گوشوار. پیش مؤمن ماتم آن پاک روح، شهرتر باشد ز صد طوفان نوح. نکته گفتن شاعر جهت طعن شیعه حلب. گفت آری لی کو دور یزید، کی بودستان غم چه دیر اینجا رسید. چشم کوران آن خسارت را بدید، گوش کران این حکایت را شنید. خفته بودستی تا اکنون شما، تا کنون جامه دریدید از عزا. پس عزا بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگیست این خواب گران. روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چون در ریم و چون خائیم دست. چون که ایشان خسرو دین بودند، وقت شادی شد چو بکسستند بند. سوی شادروان دولت تاختند، کنده و زنجیر را انداختند. روز ملک است و گه شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. ورنه ای آگه برو بر خود گری، زان که در انکار نقل و محشری. بر دل و دین خرابت نوه کن، چون نمی بیند جز این خاک کهن. ور همی بیند چرا نبود دلیر، پشتدار و جان سپار و چشم سیر. در رخت کو از پی دین فرخی، گر بدیدی بحر کو کف سخی. آن که جودی داب را نکند دریغ، خاصان کو دید دریا را و میغ. تمثیل حریص بر دنیا به موری که به دانه ای از خرمنی قانع نشود. مور بر دانه از آن لرزان شود، کوز خرمنگاه خود امیان بود. می کشد یک دانه را از هرس و بیم، چون نمی بیند چنان چاش عظیم. صاحب خرمن همی گوید که هی، ای زکوری پیش تو معدوم شی. توز خرمنهای ما آن دیدهی، کندران دانه به جان پیچیدهی. ای بسورد زر کیوان را ببین، مور لنگی رو سلیمان را ببین. تو نی آن جسم بل آن دیده ای، وارهی از جسم گر جان دیده ای. آدمی دیدست و باقی لحم و پوست، هرچه چشمش دیده است آن خیر اوست. کوه را غرقه کند یک خم زنم، منفذی گر باز باشد سوی یم. چون به دریا راه شد از جان خم، خم با جیهون برآرد اشتلم. زین سبب قل گفته دریا بود، گرچه نطق احمدی گویا بود. گفته او جمله در بحر بود، که دلش را بود در دریا نفوذ. داد دریا چون زخم ما بود، چه عجب گر ماهی از دریا بود. چشم حس افسرده بر نقش قمر، تو قمر میبینی و او مستقر. این دویی اوصاف دیده احول است، ورنه اول آخر آخر اول است. هین گذر از نقش خم در خم نگر، کندرو بحریست بی پایان و سر. پاک از آغاز و آخر آن عذاب، مانده محرومان ز قهرش در عذاب. این چنین خم را تو دریا دان یقین، زنده از وی آسمان و هم زمین. گشته دریایی دویی در عین وصل، شد ز سو در بی سویی در عین وصل. بلکه وحدت گشته او را در وصال، شد خطاب او خطاب ذوالجلال. آری، مرگ برای سید الشهدا، سید مظلومان علیه السلام، عین درجه و ارتقا و فوز و نجاح است. لذا در روایت وارده در مبحث معادشناسی آمد که در روز عاشورا هرچه آتش جنگ افروخته تر می شد و مصائب آن حضرت افزون تر، چهره منورش برافروخته تر و شاداب تر می شد.
و کان الحسین علیه السلام و بعض من معه من خصائصه، تشرق الوانهم و تهدأ جوارحهم و تسکن نفوسهم.
ولیکن حال حسین ابن علی سید الشهدا علیه السلام و بعضی از یارانش که با وی بودند چنین بود که رنگ صورتهایشان می درخشید و اعضا و جوارحشان آرام می گرفت و نفسهایشان بدون استراب و آرام بود.
فقال بعضهم لبعض انظروا لا یبالی بالموت.
در این حال بعضی از آنها به بعض دیگر گفتند ببینید این مرد ابداً از مرگ ترسی ندارد و آن را ساده و بدون اهمیت می شمرد.
فقال لهم الحسین علیه السلام صبرم بن الکرام، فما الموت الا قنطره یعبر بكم عن البؤس والذراء الى الجنان الواسعه والنعیم الدائمه، فأیکم یکره ان ینتقل من سجن الى قصر.
حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه با آنها گفت ای فرزندان بزرگزادگان، و ای عزیزان بلند پایه و ارجمند، صبر و تحمل و شکیبایی پیش گیرید، چرا که مرگ چیزی نیست مگر به مثابه پلی که شما را از روی خود عبور می دهد از گرفتاری و شدت و مضرت به سوی بهشت های وسیعه و نعمت های جاویدان الهیه. پس کدام یک از شما خوشش نمی آید که از زندانی به سوی قصری انتقال یابد؟
ان ابی حدثنی عن رسول الله صلی الله علیه و آله ان الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر و الموت جسر هؤلاء الى جناتهم و جسر هؤلاء الى جهیمهم ما کذبت ولا کذبت.
به درستی که پدرم برای من روایت کرد از رسول خدا صلی الله علیه و آله که دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر و مرگ پل عبور است برای اینان به سوی بهشت هایشان و پل عبور است برای آنان به سوی دوزخ گداختهشان، نه من دروغ میگویم و نه به من دروغ گفته شده است. باید دانست که آنچرا که مرحوم حداد فرموده اند حالات شخصی خود ایشان در آن اوان بوده است که از عوالم کسرات عبور نموده و به فنای مطلق فلاح رسیده بودند و به عبارت دیگر سفر الالله به پایان رسیده، اشتغال به سفر دوم که فلاح است داشتند. همانطور که در احوال ملای رومی در وقت سرودن این اشعار و احوال آن مرد شاعر شیعی وارد در شهر حلب نیز بدین گونه بوده است که جنبه وجه الخلقی آنها تبدیل به جنبه وجه الحقی و وجه الربی گردیده است و از درجات نفس عبور کرده در حرم عز توحید و حریم وصال حق متمکن گردیدند. اما سایر افراد مردم که در عالم کسرات گرفتارند و از نفس برون نیامده اند، حتما باید گریه و عزاداری و سینه زنی و نوحه خوانی کنند تا بدین طریق بتوانند راه را طی کنند و بدان مقصد عالی نائل آیند. این مجاز قنطره است برای آن حقیقت، همچنان که در روایات کثیره مستفیضه ما را امر به عزاداری نموده اند تا بدین وسیله جان خود را پاک کنیم و با آن سروران در طی این سبیل هماهنگ گردیم. و تازه وقتی که اسفار اربعه طی شد، از لوازم بقاء بالله بعد از مقام فناء فی الله متشکل شدن به عوالم کثرت و حق هر عالم را کما هو حقه رعایت نمودن است که با خداوند در عالم خلق بودن و متصف به صفات خلقی در عین وحدت ربوبی گردیدن می باشد که هم عشق است و هم عزا، هم توحید است و هم کثرت، چنان که عین خود این حالات در حضرت آقای حداد در اواخر عمر مشاهده می شد که پس از مقام فناء صرف و تمکن در تجرد دارای مقام بقا بودند، توأم با همان عشق شدید در مجالس سوگواری، گریه و عزاداری ناشی از سوز دل و حرقت قلب از ایشان مشهود بود. خود حضرت سید الشهدا علیه السلام هم به حضرت سکینه دختر عزیزشان فرمودند
لا تحرقی قلبی به دمعی که حسرتن مادام من الروح فی جسمانی.
قلب مرا با سرشکت آتش مزن، این سرشکی که از روی حسرت می ریزد تا وقتی که جان در بدن دارم. و به عبارت مختصر و کوتاه داستان کربلا داستان بسیار غامض و پیچیده است، عیناً مانند سکه درو می باشد. یک روی آن عشق و شور و نیل و فوز حضرت سید الشهدا علیه السلام می باشد به آن عوالم، و روی دیگر آن قصه و اندوه و عذاب و شکنجه و گریه می باشد. اما کسی می تواند آن روی سکه را تماشا کند که این رو را دیده و تماشا کرده و از آن عبور نموده باشد. به مثل هازا فلیعمل العاملون. باری نحوه قرائت و کیفیت خواندن این ابیات مولانا طوری بود که گویی حضرت حداد با حقیقت آن معانی متحد و از آبشخوار واقعیات و حقایق و معادن آن سخن می گوید. تو گویی که اینجا روز عاشوراست و او دارد از باطن و ضمیر حضرت سید الشهدا علیه السلام خبر می دهد و برای اصحاب و یاران خود پرده بر می دارد. لفظ فنا بیشترین لفظی بود که بر زبان حداد عبور می کرد و هیچ چاره و گریزی را بالاتر از فنا نمی دید و رفقای خود را بدان دعوت می نمود. حقیر تا سوم شهادت امام علیه السلام در کربلا ماندم و روز چهاردهم در خدمت حضرت استاد به کاظمین علیه السلام وارد شدیم و دو شب در آنجا توقف نموده و پس از آن با ایشان و برخی از رفقای دیگر به سامرا مشرف شدیم و چهار شب هم در آنجا از برکات آن انوار قدسیه بهره‌مند گشتیم. سپس به کاظمین علیهم السلام مراجعت نموده و از آنجا یکسره به تهران برگشتم که از بیستم شهر محرم الحرام تجاوز می کرد و مجموع این سفر 55 روز شد.